أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مورد شرط بود که آیا تعلق داره به هیئت یا ماده. بحث تمام شد، اما یه نکته ای رو میخوام عرض بکنم. شاید این نکته یه مقدار بحث گذشتمون رو تکمیل بکنه و حتی بشه گفت مباحث صاحب کفایه رو خیلیشو به هم میریزه. در این حال نظر شیخ اعظم رو هم رد میکنه. اون نکته اینه، اگر ما یه امری داشتیم مثلا سله و دنبالش هم یه شرط، میگه سله ان تطهرت و ما نمیدانیم که این کلمه انتطهرت به وجوب میخوره که مال هیئت، یه به ماده میخوره که عمل مکلف صلات. مثالم فقط این نیست، چون این مثال که زدیم شما فوری میگید معلومه که اینجا به ماده میخوره. این به خاطر ذهنیت ماست. حالا به سال عوض کنم، میگم سل انزال الوقت، وقت میرید که اینجا شرط میخورد به هیئت. از من مثال دارم میزنم، میخوام یه نکته ای رو بیان بکنم، تو مثال از ذهنیت همون نمیخوام استفاده بکنیم. از فرض کنید که نمیدانیم این کلمه انزاله، این شرط میخورد به هیئت یا به ماده. بارها هم گفتیم هیئت وجوبی است که از جانب پروردگار گفته میشه، صادر میشه. اون وجوبه رو میخوام بگیم اصلا نیامده تا وقتی که ظهر بشه. همچنین که ظهر شد تازه وجوب میاد، قبلش نیامده. اینجا میگیم قید انزاله به وجوب خورد که وجوب مستفاده از هیئته. و اگر گفتیم وجوب که از جانب خداست، هیچ قیدی نداره، وجوب گفته شده رسید به مکلف، یجب علیک، وجوب دیگه اومد، یجب علیک السلام. اما وقت میخواد نماز بخونه که عمل مکلف است، اون عمل مقید به ظهره، پس قبل از ظهرم وجوب اومده بود، عمل مکلف مقید به شرطه. اگر ما اینا نمیدونیم، نمیدونیم به کدوم یکی از این دو میخوره، میخوام بگم ظاهر سل انزاله، ظاهرش اینه که این کلمه انزاله میخورد به امر و امر همون وجوبه. این ظاهر از کجا استفاده میکنی؟ اینو دقت بکنید که ببینیم این اگه چی بشه یه مقدار اصول مباحثش میریزد به هم، چون میخوام استدلال به ظاهر بکنم، یه بحث جدیدیست. ظاهر کلام میدونید حجته، ظاهر اینه، میگم از سله شما چی میفهمید؟ سله وضع برای چی شده؟ سله برای اینه که میخواد یه تکلیف وجوبی رو به گردن مخاطب بیندازه. سله پس وضع برای هیئت شده، هیئت امری، نه وضع شده باشد برای ماده. اگه میخواست ماده رو بگه چی میگفت به جای سله؟ میگفت صحت و صلاح، یعنی صحت و صلاح میگفت، صحت و صلاح، یا خود از صلات میگفت، از صلات و مشروطتون به زوال مثلا، یا مشروطتون به طهاره. اگه میخواست عمل رو بگه مقیده، خود عمل رو موضوع قرار میده، خود عمل مکلف چیه؟ از صلاته. اما تو عبارت این کار نکرده، الان تو عبارت اومده گفته سل، بعد گفته ان انزال یا ان تطهر، تا حالا هرچی بگه. ظاهر سل القاء وجوب به مخاطبه، این ظاهرشه. چون ظاهرش القاء وجوبه، پس اینی که دنبالش میاد این هم میخورد به همین وجوب، نه به عمل. این ظهور حدیث. حالا من دیگه همه جا همین حرفو میزنیم، ما میگیم کسی که میگوید مثلا مولا به عبدش، پدر به فرزندش، یا میگه برو اگر بارون نمیاد، یعنی از برو چی میفهمیم؟ وجوب رو میفهمیم، چون وجوب است، وجوب رو مقیدش میکند به شرط. خب بچه هم نگاه میکند اگه بارون نمیاد وجوب اومده، چون پدرم همین گفت، گفت برو اگه بارون نمیاد، اگه بارون میاد چی؟ اصلا وجوب نیمده. اما یه وقت پدر به جای برو که امره، امرو نمیگد، عملو میگه، میگه خریدن نان مشروط به اینه که بارون نیاید. خریدن دیگه وجوب توش نیست، عمله، عمل بچه است. میگه خریدن شما اینه، این معناش اینه که اصل وجوب دائمی است، یعنی باید نونو بخری، اما تو مقام عمل مشروط به اینه که مثلا بارون نیاد. هیچ، اینا خیلی مثال عامیانه دارم میزنم که ببینیم یه وقت امر میکنه، یه وقت امر نمیکنه، عملو میگه. امر کار مولاست که همون مستفاده از هیئته، ولی که عمل مکلف دیگه این کار مولا نیست، این کار عبده، کار انسانه. دنبالش اگه شرطی دیدیم ما نگاه میکنیم شرط به کجا میخورد، خب فوری میگیم تو مبتدا چی گذاشت، جمله قبلش آیا عمل است یا امره، اینو باید نگاه بکنی. اگه قبل از کلمه این انتطهرت، انزالا، نمیدونم انستطعت، هر چی، هر شرطی که باشه، اگه قبلش امر کرده، ما میگم ظاهر امر استفاده رسوندن وجوبه، پس همین وجوبه رو داره مقیدش به شرط میکنه، وقت نتیجه میگیریم که شرط میخورد به هیئت و وجوب رو مشروطش میکند به او. حرف مشهور در میاد، اگر مبتدا را یا مقدم را، حالا اسمش هر چی بذارید، اگه اون کلمه اول رو به جای امر شما اومدید عمل مکلف رو گذاشتید و گفتید الصلاح، الصلاح که عمل مکلفه، به جای اینکه بگید صله، فرقش همینا، میگید الصلات و مشروطتون به طهاره. خیلی خوب، اینجا ظاهرش اینه که عمل مکلف مقید شد، نه وجوب. من معتقدم اینه که اگه به ظاهر کلام نگاه بکنیم میتونیم بحثا حلش بکنیم و نیاز به این فرمایشات نیست. مثلا شیخ اعظم میفرمودن که ظاهر ولو به هیئت میخوره، اما لبن و واقعا به ماده میخوره. چرا؟ بعد استدلال میکنه. آخوندم اومدن رد کردن، گفتن نه، هم ظاهرن هم واقعا به هیئت میخوره. مشهورم میگن به هیئت میخوره، اما استدلالی که ما کردیم یه استدلال جدیدی بود، میگیم فرق است بین این که بگوید سل انتطهرت و بین این که بگوید از صلاتو مشروطتون به طهاره. اینا با هم فرق میکنه. اگه گفت سل مستفاده از امر وجوبه، پس دنبالش هم شرط میاد وجوبو جلوشو میگیره، یعنی میگه این وجوب مطلق نیست بلکه مشروط به طهارت. اما اگه گفت از صلاتو مشروطتون به طهاره، عمل مکلف صلاته، این عمل مقید به طهارت میشه. اما وجوب چی؟ وجوب مطلق میشه. چی میفرمان؟ بله بله میدونم دوتاشه، اما صيغه ام برای چی وضع شده؟ برای ماده، برای هیئت. خب جواب منو ندادید دیگه، منم نمیدونم چی. شما فقط جواب منو بدید. نید از صلاح وضع برای چی شده؟ وضع برای چی؟ برای ماده. سله برای چی وضع شده؟ بله دیگه، خب میدونم یه وجوب صلاح یعنی یه ماده توشه، اما نه ماده خالی. اصلا امر برای اینه، ظاهر امر اینه که شما صلاح صرف نظر میکنید و میگید سله. خب میخواستید بگید از صلاح، این که نمیگید از صلاح و میگید سله، معناش اینه که شما نمیخواید ماده تنها رو، بلکه رو ماده میخواید یه وجوب درست بکنید. تا میخواید وجوب درست کنید میاریدش تو لفظ امر. لذا میگیم ظاهر سله القاء وجوب مخاطبه، ظاهر صلات نه، ظاهر صلات عمل مکلفه. این ظاهر رو شما نگاه بکنید، دنبال شرط که میاد میخورد به همه. حالا اگر ما یه چیز این طوری بگیم سله به جای ان تطهرته بگیم سل مع طهاره، یه مقدار مبهم میشه. سلش نگاه بکنیم، خب سل برای وجوبه، داره وجوبه میدازد به گردن مخاطب. اما مع طهاره ظاهرش باز اینه که نمیخواد وجوبه بشکندش، میگه عملت رو مقرون کن با طهارت. سل صلاتن مع طهاره، که اینجا باز ظاهرش نیست که این مع طهاره میخورد به ماده نه به هیئت. اما اونی که خیلی واضحه دوتا مثاله، از صلات و مشروطتون به طهاره، این میشد عمل مکلف که میشد ماده. اگه گفتیم سل متطهرن یا انتطهرتن، این قید میخورد به هیئت و همون نظر مشهور میشه. تلفیق که قطعا با همه دیگه، اگر که نیست که، سله هم هیئت هم ماده است. خب نکنید دیگه، سله ان تطهرت، سل انزال الوقت، حج ان استطعت، از هفت و امینه که این اوامر اگه دنبالش یه شرط بود، این شرط به هیئت میخوره یا به ماده میخوره. همه آقایون میگن به هیئت میخوره، شیخ اعظم میگن در واقع به ماده میخوره. استدلالشون هم خوندیم دیگه بحثشون. اما عرض من الان یه عرض جدیدی شد، و اونه که صيغه امر وضع برای چی شده؟ اصلا برای چی گوینده میره سراغ صيغه امر؟ چرا نمیگید الصلاه؟ چرا نمیگید الحج؟ این که امر رو میاره میگید حجه، معلومه که میخواد یه وجوب ازش درست بکنه، ولی ماده رو که میشد با خود الحج به مخاطب القا بکنه، میگفت الحج یعنی انجام حج. نه راضی نیست به الحج، میگه حجه، این حجه میخواد یه کار جدید بکنه، کار جدیدش همون وجوب درست کردنه. اگه صیغه امر ظاهرش تولید هیئت، تولید وجوبه، پس شرطی هم که دنبالش میاد میخوره به همین هیئت. وقت دنبالش میگیم که اگر به جای حجه گفت الحج مشروطون بالاستطاع، این میشه عمل مکلف. الان مولا اینو نگفته، لله علی الناس حج البیت، یعنی لله علی الناس امر رو دارد میگه، میخواد بگه پس امر از جانب پروردگار اصلا پایین نمیاد بدون استطاعت، چون از اول شرط میکنه، امر رو داره شرطش میکنه، مشروط میکنه به استطاعت. خب این هم که گفتیم البته میشه ظهور، و ظهور هم حجت هست. بحث بعدی راجبه واجب نفسی و واجب غیری است. واجب نفسی و غیری یه تعریف ساده ای داره و همه ما هم تا میخوایم مثالشو بزنیم به صلات و وضو مثال میزنیم، اما میگم واجب نفسی ما امره بهی لنفسهی، اینو میگیم واجب نفسی. و واجب غیری چیه؟ ما امر بهی لغیره، امر شد به وضو اما نه لنفسه بلکه لغیره، به خاطر نماز. میگه وضو بگیر برای نماز. تا اینجا بس خیلی هم ساده است و همه همچی که میاد دست عالم بالاخره دو سه تا ایراد میگیرن که خوب ذهن ما رو میرزه به هم. یه نکته راجبه واجبه نفسی و واجبه غیری اینطوری میگن، ایجاب و شیئن به داع توسل بهی الى واجبن آخرن، این همون تعریف قبله. ایجاب و شیئن یه چی واجب شد مثل وضو، که داعی وجوب اینه که شما برسی به یک عمل دیگری. ایجاب و شیئن به داع توسل الی واجب آخر، به طوری که اون واجب نفسیه رو شما دسترسی بهش پیدا نمیتونید بکنید مگر به واسه این وجوب مقدمی. و این که میگیم نمیتونید دسترسی پیدا بکنید، یا وجوب عقلی یا وجوب شرعی، اینطوری میگیم. گاهی عقلا نمیتونید توسل به او پیدا کنید، مثل این که مثلا صعود علی السطح میگیم عقلا نمیتونه مگر یه سلمی رو نصب بکنه بتونه از پله‌هاش بره بالا، میشه بحث عقلی. گاهی هم بحث شرعی است مثل وضو، چون وضو اگه کسی نگرفت نمیشه بگیم عقلا نمیتونه نماز بخونه، چرا میتونه بدون وضو هم میشه نماز میخونه، باید بگیم شرعا نمیتواند، شرع میگه باطل است و مانع شرعی رو مثل مانع عقلی حساب میکنیم. کسی که وضو نداره میگه مثل کسی که سلم نگذاشته، چطور نمیتونه برد بالا؟ این هم میگیم نظیر اونه. خب تا اینجا حرفی نیست، اما یه مرتبه یه بحثی رو مطرح میکنن، میگن واجب نفسی محبوبیتش مال خودشه، واجب غیری محبوبیتش مال خودش نیست، مال غیره. بعد میان میگن خب اگه اینو بگیم محبوب نفسی فقط یه چیز بیشتر نداریم، اونم معرفت الله، شناخت خدا محبوب به ذاته، خودش شیرینه، خودش مطلوبه. اما غیر از معرفت الله هر چی دیگه بگید محبوب ذاتی نیست، حتی نماز همه رو باید بگیم واجب غیریه. اینجاست که به اشکال برخورد میکنه. مثلا نماز آیا خودش محبوب نفسیه؟ میگه نه، میگه اقم الصلاة لذکری، خود نماز تازه واجبه مقدمی است، مثل وضو میمونه. نماز هم میگه مقدمه است برای اینکه به یاد خدا باشی. یا قربان و کل تقی میگه، معراج المؤمن میگه. بالاخره پس نماز مقدمه است برای معراج، مقدمه است برای تقوا و و و دیگه. بالاخره هر فایده ای که شما مترتب بکنید، روزه کتب علیکم الصیام، ما میگیم روزه واجبه نفسیه، یا آقا میگه نه، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پس روزه شد واجبه مقدمی برای تقوا. و همینطور واجب های دیگه. تنها واجب نفسی یه دونه بیشتر نیست، اونم معرفت الله، اون مال خودشه. نمیگم خدا رو بشناسیم برای یه چیز دیگه، اونو برای خودشه. اما واجب های دیگه هر چی انجام بدید برای تقواست. و خیر و ذات که میگیم تقواست همینه، حج انجام میدیم، تسبیحات میخونیم، هر چی باید قرآن میخونیم، هر کاری بکنیم خب حسنه جمع کنیم که تقوا داشته باشیم. خلاصه بیام حتی واجبه توسلی، من لباسم آب میکشم، همونم میگیم واجبه غیریست. آب میکشم برای اینکه بعد باش نماز بخونم، بعد میگم نماز خونم، اونم نمازم واجبه نفسی نیست، اونم غیریه، مقدمه است برای حصول تقوا. این یه ایراده، در حالی که گفتیم بس خیلی ساده بود. ما واجب غیری رو فقط وضو و غسل اینا گرفتیم، ما واجب نفسی هم گفتیم نماز. یه تعریف ساده هم کردیم، ما عمر بهی لغیرهی فهو واجب غیری، ما عمر بهی لنفسهی فهو واجب نفسی. اما افتاد تو این اشکال، حالا این اشکال چوری حل بکنیم؟ و رسیدیم به این اشکال که تمام واجب های نفسی نخه واجب غیری است، به خاطر اینکه همه اینها عمر بهی لغیرهی، و تنها واجبی که عمر بهی لنفسه معرفت الله. ما یه ایراد اول به آخوند بگیریم، بگه بناس ایراد بگیرید، ما دستمون بازتره برای ایراد گرفتن. اتفاقا با این بحثای هدف خلقتی که امروز داریم و قبلا نبوده، اتفاقا الان بهتر میتونیم ایراد بگیریم. و اونه که این معرفت الله که گفتید محبوب ذاتیست، اتفاقا این محبوب غیریست. ما خدا را که میشناسیم مقدمه اطاعته، مقدمه اطاعته. برای چی میگن خدا رو بشناسی؟ هم تو خدا شناسی؟ نه، میگن خدا رو بشناس تا بندگیشو بکنی. پس معرفت الله هم شد واجب غیری، و اتفاقا غیری بودنه زودتر از عبادت هم هست. ایشون گفتن واجب نفسی است، میگم نخه، مرحله اول که عبادت که نیست که، کسی که میخواد نماز بخونه اول باید نماز خونه بعد خدا رو بشناسه؟ اصلا امکان داره همچین چیزی؟ این که بعضی لیعبدون در آیه 56 زاریات رو معنا کردن به لیعرفون، همین بوده تو ذهنشون که گفتن و ما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، تا در اثر معرفت خدا عبادت بکنه. لذا اگه بخوایم عبادت رو بگیم واجب غیریست، به طریق اولا معرفت خدا واجب غیری میشه، چون معرفت خدا یه قدم زودتر، اول میگن خدا رو بشناس تا بعد عبادتشو بکنه. همه اجمالیش دیگه، ایشون اجمال و تفصیل که نگذاشت، فرق نذاشتن که. الان کفایه داره میگه که عبادت واجب غیری، معرفت خدا واجب نفسی. ما هم عرض میکنیم اگه عبادت واجب غیری است مثل نماز، به طریق اولا معرفت خدا هم باید بگیم واجب غیری. این به طریق اولا است، چون اول باید خدا رو بشناسی، این مقدمه است. بعد میای سر نماز که نماز هم شما میگید مقدمه است، مقدمه است برای تقوا. حالا اون یه بحث دقیقه خاص داره، اونو ما اینطوری معنا نمی کنیم. اون میگیم معرفت تکمیلیه، لفظ یقینه، عرض ما اونجا اینه. شاید صحبت آقا هم همین بود، والا تا 60%، 70% ایمانی که انسان پیدا بکنه هنو به یقینم نرسیده، در اثر این میتونه عبادت خدا رو بکنه. چیکار کنیم به یقین برسیم؟ باید عبادت رو تکمیل کنیم. حالا دیگه اشکال من رو جواب بدید. ببینید کفایه داره میگه نماز واجب غیری، حتی تو اشکال دارن مطرح میکنن دا. نه اینکه نظر خودشون هم این باشه، نماز هم میگن واجب غیری، آن معرفت هم میگن واجب نفسی. عرض من اینه که اگر نماز واجب غیری دونستید، معرفت بیشتر به غیری بودن تناسب داره، چون اول باید معرفت خدا رو کسی پیدا کنه تا بعد نماز بخونه برای خدا. ولی تو خدا رو نشناسه کسی، فرض کنید چی؟ خدا رو نمیشناسه، کافره، این کجا عبادت میکنه؟ که قطعا نمیشه که. بعد تازه میگیم ما مرحله بعدی رو میگیم. بذارید ما بریم تو مرحله پنجم، بریم تا ببینید اهداف خلقت چیه. مرحله اول خدا رو بشناسیم، مرحله دوم بندگیشو میکنیم، بندگی میکنیم برای هدف سوم که حصول اطمینانه. یا ایتوان نفس المطمئنه، در اثر عبودیت خدا انسان آرامش پیدا میکنه. و اگر اعراض کرد از خدا، و من اعرضن ذکری فان له معیشتا ضنکا، بعد از این سه مرحله، مرحله چهارمه، یعنی باید برسیم به بهشت، این میشه مرحله چهار. بعد از چهار برسیم به مرحله لقاء الله، مرحله پنجمه. اگه بخواید واقع بین باشیم، صاحب کفایی باید اینو بگن، بگن واجب نفسی لقاء الله هست، اون پنجمی، اون برای خودشه، باید به خدا برسیم. که ما اصطلاحاً میگیم مثل خدا یا خداگونه شدن، مثل اهل بیت شدن، اهل بیت ها. این مرحله پنجمه. اما این چهار مرحله همه رو بگید واجب غیری. اگه میخواد غیری بگید، همه شو بگید غیری، حتی بگید ورود به بهشت هم واجب غیریست، میریم تو بهشت برای اینکه به لقاء الله برسیم، از جمله نماز بخونیم. اما الانشون چی میگن؟ نماز که تو مرحله دوستا واجب غیری میدونن، اما مرحله یک معرفت خداست رو میگن واجب نفسی. اینو چطوری حلش میکنه؟ خب چرا اینو بگیم؟ خب مرا در حد اعلی که اصلا یه چی غیر متعارفه. خب میدونم این یه چی غیر متعارفه. حالا یه قطع دیگه بگید، بگی قطعا آخوند معرفت کامل در نظر نداشتن. اینو بگید. نه معرفت دارن میگن، این عبارت نیست، کل معرفت بالله. این معرفت کامل که منظور نیست که، همین شناخت خدا که از ابتدا شروع میشه، یعنی خدا رو قبول دارد خدایی هست که خالق جهان. این کل معرفت بالله هم میگن این واجب نفسی است. اما نماز خوندن و روزه گیری همه اینا میگن واجب غیری است، یعنی مقدمه است برای یه مرحله بالاتر. ایرادی که هست اینه که اون معرفت الله هم مقدمه است برای عبادت. یعنی به ما گفتن خدا رو بشناسید تا بتونید عبادت بکنید، بعد دوباره میگیم عبادت بکن تا بتونی به کمال برسی، که اون کمال همون حصول اطمینان است و ورود به بهشت و بعدم بحث لقا. بله اونطور نی، ما آخرش هم اینا رو واجب نفسی میدونیم، آخوندم واجب نفسی میدونم. فعلا این اشکالی که ایشون میگن اینا رو میزن کنار هم، ما میگیم نه این درست نیست، والا اگه از اینا بگذرید بالاخره ما میدونیم واجبات مثل نماز اینا، اینا رو واجب نفسی میدونیم. منتها بیاد حل کنید مشکل ها، یه جوری حلش بکنید که هم نماز رو بگید واجب نفسیه، هم معرفت الله بگید واجب نفسی. خوبه؟ همشو بگید واجب نفسی. دو دور شد معرفت شهودی، معرفت کامله، این غیر متعارفه. اینا عبارت ها کل معرفت بالله، اینا ذهنتون در بیارید، بذارید ما ظاهر عبارت رو معنوا کنیم دیگه. اون معرفت دقیق و کامل اصلا ولش کن، این معرفتی که عوام مردم دارن، ایشون کلی دارن میگن، میگن شناخت خدا واجب نفسی است. هی نگیم اون معرفتی که ائمه داشتن، اونو ول کنیم، اون یه چیز استثنائیه. نه این معرفتی که مردم دارن، میگن خدا رو قبول داریم، اینا میگن واجب نفسی. بعد همین مردم نماز میخونن، اینا میگن واجب غیری. بهشون عرض میکنم اینطوری نیست. اگه مردمی که نماز میخونن نمازشون واجب غیر بدونید، اون عبادت خداشون که واجب غیر بشه، به طریق اولا شناخت خداشون هم واجب غیری است، نمیتونه واجب نفسی باشه. خب پس یه اشکالی مطرح شد، اشکال اینطوری باید جواب بدیم. اینا اومدن گفتن عبادت یه فائدهی برش مترتبه، مثلا نماز میخونیم اقیم الصلاه لذکری، نمیدونم معراج، هر چی بخواد بگید. آیا صرف این که عبادت یه فائدهی برش مترتبه، این دلیل میشه که عبادت رو بگیم واجب غیریه؟ نه، اینو باید حل بکنیم، بگیم نه اینطور نیست. مسلما روزه که میریم فائدهی داره، اما روزه رو میگیم واجب نفسیست. ولو این که روزه میگیریم برای چی؟ لعلکم تتقون، برای تقوا. اون فائده ای که مترتب برای چه درسته، اما نگیم روزه واجب غیری است. نخه روزه واجب نفسی است، نماز هم همینطور، حج هم همینطور.
واجب نفسی این نیست که در خدمت غیر نباشه، واجب نفسی هست.
خب حالا اینش که هست، فعلا این عبادت هایی که فائده دارد، اشکال اینطوری مطرح شد که چون نماز یه فائده داره واجب غیری است، و آخون گفتن تنها چیزی که فائده ندارد معرفت اللهه، که ما ایراد گرفتیم گفتیم نه اینطور نیست، معرفت الله هم فائدهش عبادت. اما حالا حل مسئله اینه که واجب نفسی لازم نیست که حتما فائده نداشته باشه تا بگیم خودش مقصود است. نخه واجب نفسی قطعا یه فایده بعدش مترتب هست، تا فایده مترتب شد این دلیل نمیشه که این واجب غیری بشه. همین، اینو خیلی ساده اینو مطرح میکنیم. لذا فقط وضو و غسل اینا رو ما واجب غیری میدونیم، که امر به لعجل توسل الی الصلاه، چون نمیتونه نماز بخونه. وقت نتیجهش اینه که وضو که میگیم واجب غیریست، برای کسیه که باید نماز بخونه، اما این کسی فرض کنید مکلف نیست، زیر تکلیفه. خیلی خوب، پس وضو هم دیگه مقدمه اوه دیگه، وضو هم لازم نیست بکره. وقتی میگیم واجب غیری اینه معناش. هر جا اون صلات رفع مقدمشم میره، اما اگه شد واجب نفسی، واجب نفسی دیگه خودش لازمه برای خودش. ما امر بهی لنفسی، لذا اون اشکال رو از ذهنمون در بیاریم. اشکال این شد که ما یه اشتباه تو ذهنمون اومد، فکر کردیم واجب نفسی نباید فائده داشته باشه، بعد دیدیم تمام واجب ها، نماز، روزه، همه اینا یه فائده داره، گفتیم پس همه اینا واجب غیریه. نه، از اول اینو از ذهنمون در میاریم، میگیم واجب نفسی فائده داره، ولیکن امر بهی لنفسهی لا لغیره. این تعریفمون درست بود. صلات و امر بهش کردن برای خود صلات. اما مثلا صلات طواف اونم بهش امر شده، نه برای خودش بلکه برای مقدمه حج. کسی که داره حج انجام میده تو ضمن حج بالاخره 13 تا کار یا 14 تا کار تو حج باید انجام بده که یکیش نماز طواف. بله، این نماز رو میگیم واجب نفسی نیست بلکه تو ضمن حجه. اما نماز صبح و نماز ظهر اصلا اینا دیگه واجب نفسی میشه. همینو از که همون لذکریا غیر نیست بلکه فائده است. اینا فرق داشتیم دیگه، گفتیم یه وقت است وضو رو امر میکنه برا نماز، وضو رو وقت میگیم واجب غیره، اما نماز رو امر میکنه نه برای حج. نماز رو واجب کرد نه برای زکات، واجب نماز برای خودش، این میشه واجب نفسی. اما بدانیم همیشه واجبه این نفسی یه فایدهی بعدش مترتب هست، اون فایدهی است که به انسان میرسه که ما تهش گفتیم کمالمونه. حالا صدها لفظ گفته میشه دا. تو عبارتهای قرآن حدود 10 تا کلمه ما داریم، کلمات شایی بخوام بگیم خوبه، اما خلاصش میکنیم تو کمال، میگیم عبادت که انجام دیم برای رسیدن به رشد کمالمونه، اما آخرش عبادت واجب نفسی است. خب الان اون تعریف اول شامل وضو نمیشه ده. فایده وضو تو عمل دیگری است نه تو خودش. وضو رو میگیری تا بتونی نماز بخونی، غیر میشه خب اینو نگفتید، گفتی در خودش، در عمل عبادی دیگری باشه. ولی خود وضو هم یه فایده برش مترتبه. اگه بخوام یه اشکال بگیریم، مگه نمیگید وضو واجب غیریست؟ من میگم نه، واجب نفسیست. چرا؟ چون خود وضو هم یه فایده بر خودش داره، کاری به نماز نداره که. اما اگه بخوام اشکالات رو حلش بکنیم اینه، میگیم عمل عبادی قطعا یه فائده داره، فائده را اصلا ول کن، معیار وجوب غیری و نفسی فائده نیست، بلکه معیار چیه؟ رسیدن به یه واجب دیگر است. اگه این واجب اول برای واجب دومه میشه واجب غیری، اما اگه برای رسیدن به واجب دوم نیست میشه واجب نفسی. با این بیان که گفتیم حتی شامل معرفت الله هم یه جوابش داده شد که آخوند نتونستن جواب بدن، حتی اشکال هم مطرح نشدست برای آخونده. هم تو صاحبی کفایی میگن معرفت الله محبوب ذاتی است که میگیم نه، اونم محبوب عرضی میشه. اون اهمست، اختیار همیشه نیست. بله، بحث اختیار و غیر اختیار هم تو لابلایی بحث آینده بهش میرسیم. آخون اینو جواب میدن، میگن صرف این که اون اثر در اختیار من باشد یا نباشه این ملاک نیست. چرا؟ به دلیل که اونجایی هم که اون اثر در اختیار من نیست، سببش در اختیار منه. چون سببش در اختیار منه، بالاخره عمل غیر اختیاری که منتهی میشد به اختیار، فهو اختیاریون ما ینتهی به اختیار لا ینافل اختیار. مثل این که من میخوام مثلا کتاب شما بیاد تو ملک من، میام از شما میخرم، دخول در ملک من در اختیار من نیست، اصلا دیده نمیشه. اما سببش چیه؟ سببش همین پولیه که من بهتون میدم، سببش ایجاد میکنم، پول بهتون میدم، هم میگم اشتراک تو، شما میگید بهتون. این سببی که ایجاد کردید مسببش اینه که چیه؟ کتاب میاد تو ملک من. پس نگیم خود ملکیت در اختیار ما نیست، اعتاق در اختیار ما نیست، نمیدونم تزویج در اختیار ما نیست. این مثال هاست که میزنن، همه اینا سببش در اختیار ماست. آخرش برگشتیم به همون نکته قبلی، یعنی هیچ راهی فراری نداریم جز این که بگوییم صرف وجود فائده ملاک نیست، که بگم هر جا فائده هست اینجا مثلا غیریست، هر جا فائده نیست میشه نفسی. این اگه گفتی به اشکال برخورد میکنی. اشکالش اینه که تو نماز و روزه و همه عبادات فائده هست، پس همه شو باید بگید واجب غیری، کسی هم اینو نگفت. اما اگه گفتیم واجب نفسی و غیری، کاری به فائده نداره بلکه مربوط به وجوبشه، میگیم آقا وجوب ها دو رقمه، یه وجوبیست که واجب میکنن عملی رو برای وجوب عمل دوم، اینو میگیم واجب غیری. گاهی هم نه، یه چه واجبش میکنن نه برای رسن به واجب دوم، برای خودش، اینو میشه واجب نفسی. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.